امکانات و نیروهای بیشتری نیاز است. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست را جویا شده.
اجازه فهمید عرض بکنم که سکوی ابوذر در قدیم اردشیر نامیده میشه و این 70 کیلومتری غرب خارکس شامل 3 سکوی اصلیه که هر کدوم در روز 80,000 بشکه نفت تولید میکنه تا سقف 240,000 بشکه در روز. تا حالا در این حوزه نفتی 107 حلقه چاه نصب شده که 67 بیشتر فعال نیست. بقیه به خاطر قدیمی بودن اینها از رده خارجه. منتها مسئله اصلی اینه که تمام سکوهای نفتی ایران چه در خلیج فارس و چه در خاک ایران اینها به خاطر قدمت و به خاطر تحریم ها نیاز به سرمایه گذاری دارند. صدها و هزارها میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری دارند و این سیستم های قدیمی به تب نشت میکنن وارد خلیج فارس عزیز میشه. علاوه بر این نشت نفت از این سکوها، سکوی ابوذر و غیره، علاوه بر اون کشتی هایی که میخوان بیان از خلیج فارس نفت ببرن، اینها خن و یا اون ذخیرگاهشون رو پر از آب دریا میکنن، اینها رو میارن میریزن در خلیج فارس که آبیست که آلوده به نفته و آبیست که حامل تعداد بیشماری از گونه هاییست که مثلا از دریای شمال انگلستان میاد، گونه های جانوری که اینها میان ترکیب زیست شناسی خلیج فارس عزیز رو عوض میکنن.
آقای کهرم، نشت نفت در خلیج فارس بی سابقه نیست و قبلا هم اتفاق افتاده، اما با دیگر مشکلاتی که پیش آمده در خلیج فارس، شما تصور میکنید نشت نفت چگونه تأثیر بیولوژیکی و محیط زیستی داشته باشه؟
ملاحظه فرمایید، نفت یک عامل کشنده حیاته، یعنی هر نوع حیات از میکروب و ویروس و باکتری گرفته تا انسان با خوردن نفت و یا حتی استنشاقش از بین میره. نفت اصولا یک رفتار کاملا مختلف در جاهای مختلف داره. مثلا در قطب شمال وقتی که کشتی اکسان والدیز این دچار مشکل شد و مقدار زیادی نفت رو توی اون آب یخ زده رها کرد، این نفت تیکه تیکه شد، لخته لخته شد، رفت کف آب نشست. ولی در خلیج فارس آب گرم هست، در نتیجه نفت نشتی روی سطح آب قرار میگیره، گسترده میشه به ضخامت یک مولکول و بعد باعث آرام شدن آب میشه. خب حیوانات و پرنده هایی که اینها ماهیگیر هستن وقتی میبینن یه نقطه ای از خلیج فارس آرام هست به اونجا شیرجه میزنن که ماهی بگیرن. در نتیجه ما یه نوع پرنده ها یعنی پرستوهای دریایی رو پیدا کردیم. حقیقتش این بود که بنده فریب خوردم، فکر کردم یه گونه جدید هست، براش یه اسمم تراشیدم، بعد دیدم نخه، این لایه های نفتی است که روی سینه سفید این پرستوها نقش میبنده و در نتیجه باعث این رنگ قرمز میشه که ما فکر کردیم یه گونه جدیده. حالا در خلیج فارس به خاطر اینکه آب گرم هست نفت جریان پیدا میکنه، با امواج این میره به جزایر میخوره. سنگ هایی که اینها جزایر مرجانی هستن، جنسشون از استخوان من و شما خلار سفید باشن، اینها سیاه رنگ شدن و کافی شما یه نوک چاقو رو با اینها بزنید و متوجه بشید که این سنگ ها نیستن که سیاه هستن، بلکه لایه های از نفت هستن که رفتن و جزایر ما رو سیاه پوش کردن. اینها مختصری از ضرر و زیانهاییست که متاسفانه به آب آلوده خلیج فارس میزنه و حیات رو از این منطقه بسیار بسیار زیبا به کلی حذف میکنه.
آقای کهرم، سیاوش ارجمندزاده مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفته که شدت آلودگی به حدی است که مهار آن توسط اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر و شرکت نفت فلات قاره امکان پذیر نیست و احتمال توسعه دامنه آلودگی ایجاد شده وجود دارد. در صورت توسعه اون وضعیت به چه منوال خواهد بود؟
ملاحظه بفرمایید، چندی پیش وزارت نیرو یکی از پایگاه‌هاش در حاشیه ساحل خلیج فارس در منطقه بوشهر مقدار 100 تن واسکازین رو که یک روغن است برای حرکات چرخدنده های بسیار سنگین، این رها کرد در داخل خلیج فارس. بنده اونجا بودم و این رو دیدم. به فاصله 3 روز یک گله 70 تایی از دلفین ها و نهنگ های شبه قاتل در خلیج فارس مردن و جسدشون به ساحل اومد. تازه اینها چون که موجودات عظیم و جثه ای هستن، تا حدود 1 تن وزنشون هست، به این راحتی دیده میشن. و الا ماهی های کوچک و موجوداتی مانند سرخاب ها، کشتی چسبک ها، حلزون ها، دو کفه ای ها، اینها که پایه حیات رو در خلیج فارس اینها تشکیل میدهن و سایر موجودات بسته به اینها هستن، متکی به اینها هستن برای تغذیه و زاد و ولد، اینها از چشم ما دور میمونه. ولی چنین لکه های نفتی و چنین حرکاتی که گاه به دست ما عمدن و گاه سهوًا صورت میگیره، حیات رو به طور کلی از خلیج فارس محو میکنه، که نتیجهش این است که 400 هزار نفر از ماهیگیران سنتی اینها سفرهشون از ماهی تهی میمونه.
یک روز بعد از افشای نشت گسترده نفتی از تأسیسات ایران، نهایتاً یک مقام ایرانی در سکوت وزارت نفت این موضوع را تایید کرد و به گفته سیاوش ارجمندزاده، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، شدت آلودگی به گونه است که مهار آن توسط اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر و شرکت نفت فلات قاره امکان پذیر نیست و احتمال توسعه دامنه آلودگی ایجاد شده وجود دارد. از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، می‌شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اجازه بدید که یادآوری کنم که شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 00420221122113 است. اگر شماره قبلی ما رو هم به یاد داشته باشید، همین شماره است، ولی در انتهای اون به جای 13 میتونید 12 رو بگیرید. پس 00420221122113 هر دو شب و روز در اختیار شما هستند. دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید و خاموش نمونید. از حق آزادی بیانتون در تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید. و اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشته است تصمیم حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در جلساتی با حضور فرماندهان سپاه پاسداران و با تایید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفت. رویترز این گزارش اختصاصی را به نقل از افرادی که از محتوای این جلسات مطلع بودند نقل کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
رویترز می نویسد 4 ماه قبل از حملات گسترده موشکی و پهپادی که بزرگترین تأسیسات فراوری نفتی جهان در عربستان سعودی را فلج کرد، فرماندهان امنیتی ایران در یک مجتمع بسیار مستحکم در تهران تشکیل جلسه دادند. کسانی که در این جلسه شرکت کردند عبارت بودند از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، بخش ویژه‌ای از نیروهای مسلح ایران که حوزه وظایف آن توسعه برنامه‌های موشکی و عملیات پنهانی است. موضوع اصلی گفتگوهای این جلسه که در ماه مه برگزار شد، مجازات آمریکا به خاطر خروج از برجام و سرگیری تحریم‌هایی بود که به شدت به ایران لطمه زده است. رویترز می نویسد به گفته 4 فرد مطلع از جزئیات این جلسه، در برابر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، یکی از فرماندهان ارشد حاضر در این نشست گفت زمان آن فرا رسیده که شمشیر بکشیم و آنها را ادب کنیم. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، در این جلسه ابتدا در مورد حمله به اهداف مهم آمریکایی از جمله پایگاه‌های آمریکا صحبت شد، ولی نتیجه جلسه در نهایت حمله مستقیم به منافع آمریکا نبود، زیرا می توانست با واکنش سخت آمریکا روبرو شود. به جای چنین حمله‌ای، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت به تأسیسات نفتی عربستان سعودی متحد آمریکا حمله کند. این طرح در جلسه فرماندهان نظامی ارشد جمهوری اسلامی در ماه مه و در 4 جلسه بعدی به بحث گذاشته شد. این گزارش که بر اساس گفته‌های 3 مقام آگاه از این جلسات و منبع 4 که به مراکز تصمیم گیری ایران نزدیک است تنظیم شده، برای اولین بار نقش مقامات ایران در برنامه ریزی برای حملات روز 14 سپتامبر یا 23 شهریور به تأسیسات آرامکو، شرکت نفت دولتی عربستان سعودی را با جزئیات برملا می کند. این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، این عملیات را تایید کرده است، مشروط به اینکه از حمله به غیر نظامیان و آمریکاییان پرهیز شود. خبرگزاری رویترز نتوانسته است اطلاعات این افراد را در گفتگو با مقامات ایرانی راستی آزمایی کند. یک سخنگوی سپاه پاسداران ایران حاضر نشده اظهار نظر کند و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد آن را تکذیب کرده است. حکومت ایران نیز دخالت در این حملات را قاطعانه رد کرده است. روابط عمومی دولت عربستان سعودی نیز به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است. رویترز همچنین یادآوری می‌کند که سازمان CIA و وزارت دفاع آمریکا نیز حاضر نشده‌اند در این باره اظهار نظر کنند. مسئولیت این حمله را شورشیان حوثی یمن بر عهده گرفتند، ولی مقامات آمریکایی و سعودی این ادعا را رد کرده و به طور غیررسمی گفتند به دلیل پیچیدگی‌های عملیات و سلاح‌هایی که در آن به کار رفته این حمله کار ایران است. حمله 17 دقیقه‌ای به تأسیسات شرکت آرامکو توسط 18 پهپاد و 3 موشک که در ارتفاع کم پرواز می‌کردند، آسیب پذیری شرکت نفت دولتی عربستان سعودی را با وجود صرف میلیاردها دلار هزینه‌های امنیتی نشان داد. به دنبال این حمله، واشنگتن تحریم‌های ایران را تشدید کرد و مقامات آمریکایی به رویترز گفتند که واشنگتن ایران را هدف حملات سایبری هم قرار داده است. یکی از مقامات نزدیک به تصمیم گیرندگان این حمله به رویترز گفته است جزئیات این عملیات حداقل در 5 جلسه مورد بحث قرار گرفت و آیت الله خامنه‌ای دستور نهایی برای حمله را صادر کرد. 3 تن از این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که تمام این جلسات در مجموعه حکومتی در جنوب شهر تهران برگزار شد. به گفته آنها آیت الله خامنه‌ای در یکی از این جلسات که در محل اقامت او برگزار شد در همین مجتمع شرکت داشت. به گفته این 3 منبع مطلع، برخی از شرکت کنندگان در این جلسات عبارت بودند از یحیی رحیم صفوی، مشاور ارشد نظامی آیت الله خامنه‌ای و یکی از معاونان قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. این منبع نزدیک به نهادهای تصمیم‌گیر به رویترز گفته است که در نهایت فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که تأسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف بگیرند، چون به خوبی خبرساز می‌شود، به دشمن ضربه اقتصادی می‌زند و در این حال پیامی قاطع به دولت آمریکا خواهد بود. مارتا مک‌سالی، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا و از پرسنل سابق نیروی هوایی این کشور که اطلاعات مربوط به این حملات از سوی دولت‌های آمریکا و عربستان سعودی در اختیار او قرار گرفت و چند روز پس از حمله از تأسیسات نفتی بقیق دیدن کرد، معتقد است که مهاجمان دقیقاً می‌دانستند به چه نقطه‌ای حمله کنند که بیشترین خسارت را بزند. او به خبرگزاری رویترز گفته است نحوه وقوع حمله نشان می‌دهد که مهاجمان از نحوه کار تأسیساتی نظیر این اطلاعات دقیقی داشتند و حمله صرفاً بر اساس تصاویر ماهواره‌ای انجام نشده است. او افزوده است که پهپادها و موشک‌ها از خاک ایران از پایگاه‌های ایرانی فرستاده شده‌اند. یک منبع در خاورمیانه که از تحقیقات یکی از کشورها در مورد این حمله اطلاع دارند به رویترز گفته است که محل شلیک موشک‌ها و فرستادن پهپادها پایگاه هوایی اهواز در جنوب ایران بوده است. 3 مقام آمریکایی، 1 مقام امنیتی غربی و 1 منبع غربی مستقر در خاورمیانه نیز در گفتگو با رویترز این موضوع را تایید کردند. این افراد گفتند که موشک‌ها و پهپادها به جای طی 1 مسیر مستقیم از جنوب ایران به سوی عربستان بر فراز خلیج فارس، مسیر دیگری را طی کردند و به این طریق ایران قصد داشته دخالت خود در این حمله را پنهان کند. به گفته منابع امنیتی غربی، برخی از موشک‌ها و پهپادها از آسمان عراق و کویت عبور کردند و به ایران امکان داده است این امر که نقش خود در حملات را کتمان کند. رویترز می نویسد به گفته یک مقام ایرانی مطلع از جلسات فرماندهان نظامی ایران، در جلسه نهایی قبل از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به ادامه این حملات در آینده اشاره کرده و خطاب به مقامات ارشد امنیتی گفته است مطمئن باشید که خدا با ماست، طراحی برای موارد بعدی را شروع کنید.
صحنه
اما نگیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنین جوری با خودت،
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
You foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Spice of cake!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان. یادآوری میکنم که میتونین آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. و چرا وبسایت؟ به دلیل اینکه میتونید خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های خبری کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. radiofarda.com radiofarda.com. و ما بشنوید که اتصال اینترنت به صورت محدود، زمان نامشخص وصل اینترنت به صورت سراسری بر روی گوشی‌های تلفن همراه، در کنار صحبت‌های مقام‌های حکومتی، نظامی و امنیتی درباره اینترنت اسلامی ایرانی، اینترنت رو به مطالبه ایرانیان بدل کرده و حال نامه 30 تن از نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات در مورد قطع اینترنت و ضرر و زیان‌های وارده حاصل از آن. بشنویم از محمد زرقامی.
این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به محدودیت‌ها در دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی پس از اعتراض‌های آبان ماه واکنش نشان می‌دهند. واکنش‌های پراکنده آنها این بار خود را در نامه 30 تن از نمایندگان تهران به محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی نشان داده است. اینترنتی که قطع شدنش به ویژه بر روی تلفن‌های همراه به گفته این نمایندگان در نامه‌ای کوتاه و گویا ضرر و زیان هنگفتی را متوجه اقتصاد، فضای کسب و کار و فضای آموزشی و پژوهشی داخل کشور کرده است. نامه نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی به فاصله کوتاهی از صحبت‌های منتشر شده که در آن وزیر جوان ارتباطات از زیر بار مسئولیت قطع شدن اینترنت شانه خالی کرد و آن را به تصمیم شورای امنیت کشور و وزیر کشور ارتباط داد.
مسئولیت خطیر حفظ آرامش و امنیت در کشور با مراجع عالی امنیتیه و تصمیم ایجاد محدودیت در اینترنت در ابتدای نارامی‌ها به خاطر حفظ آرامش جامعه و مردم اتخاذ شد و به اپراتورها ابلاغ شد.
اینترنتی که 25 آبان ماه در روزهای آغازین اعتراض‌های معترضان به افزایش قیمت بنزین در ایران از دسترس شهروندان ایران خارج شده بود، از 30 آبان ماه و به صورت قطره چکانی و محدود در دسترس آنها قرار گرفت. یک کارشناس آیتی در ایران و برآورد او:
میزان پهنای باند داخلی کشور خیلی کاهش پیدا کرده و همین اینترنت داخل کشور هم که حالا بعضی ها میگن اینترنت ملیه ولی واقعا همچین چیزی وجود نداره در حال حاضر توی کشور و اینا فقط سرورهایی هستن که دیتا سنترشون توی ایران موجوده و خود ایران داره دیتا رو دریافت میکنه. اتفاقی که افتاده اینه که خیلی کنده حتی همین اینترنت داخلی هم. من یه چیزی نمودارم از بحث زیر ساخت بچه ها این شنبه نشونم دادن، این رو دیدم که سطح میزان پهنای باند انتقال کشور به تقریبا 1/20 کاهش پیدا کرد.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی که به تازگی به خاطر قطع اینترنت شهروندان ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، در اولین توییت خود به انگلیسی پس از این رخداد به آمریکا واکنش نشان داد و گفت که به دفاع از دسترسی به اینترنت ادامه خواهد داد.
در طول سال‌های اخیر وزارت ارتباطات تلاش زیادی کرده بود و هدف از ایجاد شبکه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات حراست از منافع مردم تو این شرایط بود، نه قطع دامی ارتباط با شبکه جهانی.
به اعتقاد برخی کارشناسان قطع ارتباط شهروندان ایرانی با اینترنت جهانی پروژه‌ای سیاسی فرهنگی بوده است و پس از این شهروندان ایرانی اینترنتی مانند گذشته نخواهند داشت. کاوه آذرهوش، کارشناس سیاست اینترنتی در لندن:
اگه نگاه کنیم مصوبات شورای عالی فضای مجازی دو سال گذشته، تمام اخطارهایی که ما لازم داشتیم که یک همچین روزی داره میرسه اون تو هستش. از نحوهی که میخواستن پیام رسانهای داخلی رو ترویج بدن تا آخرین مصوبه که علیه حق ناشناس بودن آنلاین هستش، از اون زمانی که بی‌طرفی شبکه رو کشتن که وبسایت‌های داخلی رو به مردم ترویج بدن، تا امروز ما یک روند بسیار مستقیم رو داشتیم میرفتیم. مقصدش همیشه مشخص بود، یک اینترنتی که اینترنت تمامیت خواه جمهوری اسلامی باشه و بتونه تمام راه‌های روابط عمومی مردم رو کنترل کنه یا روش نقش تاثیرگذار داشته باشه.
در کشوری که بنابر آمار رسمیش ضریب نفوذ اینترنت به بیش از 86% رسیده، قطع اینترنت بسیاری از شهروندان از جمله افراد دارای معلولیت را سرگردان کرده است.
ما نابیناها اکثر امورمون رو از طریق اینترنت انجام میدادیم و با محدود شدن دسترسی به اینترنت میتونم بگم که دیگه ما زندگیمون تقریبا مختل شده.
شهروندان بسیاری از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم شدند و این در حالی است که مقام‌های امنیتی و انتظامی می‌گویند آرامش به کشور بازگشته و برخی نمایندگان معتقدند دیگر ضرورتی بر قطع و محدودیت اینترنت وجود ندارد. حالا اینترنت در ایران از یک نیاز عمومی به مطالبه عمومی تبدیل شده است. اینترنتی که دعوا بر سرش برخلاف خواسته برخی مقام‌های دولتی آن را به یک مسئله تبدیل کرده است. کاوه آذرهوش، کارشناس سیاست اینترنتی در لندن:
این در واقع ساختاری که وجود داره، ساختاری تمامیت خواهیه که قبلا ایران ساختار معماری تکنولوژی رو در دست خودش داشت ولی یک پارچگی سیاسی نداشت با این معماری تکنولوژی چی کار میخواد بکنه. توی دو سه سال گذشته با توجه به برنامه‌ریزی‌های سیاسی شده، اینا این معماری تکنولوژی رو تغییر دادن، دیتا سنترهای مرکز داده‌های بیشتری رو وارد ایران کردن و مردم رو مجبور کردن که از اون مرکز داده‌ها استفاده کنن. این سیاست رو باید به سیاست محلی کردن اینترنت بهش نگاه کرد.
اگرچه صحبت‌های محمد جواد کولیوند عضو شورای امنیت کشور مبنی بر نامعلوم بودن زمان برگشتن اینترنت به طور سراسری و رابطه آن با برقراری آرامش در کنار اظهارات فرماندهان عالی رتبه نظامی درباره کنترل و پایان دادن به اعتراض‌ها شهروندان را پرسشگر کرده است.
اینترنت یک کشور بستن برای 10 نفر که به قول خودشون که مثلا شرور بودن، فلان بودن، بیفار بودن، چرا اینقدر میترسید؟ برای 10 نفر مثلا یه آدمای جزئی، آدم یه مملکت رو میخوابونه، یه مملکت 80 میلیونی.
روزنامه همشهری چاپ تهران مینویسد که یک هفته قطع کامل اینترنت کشور به دلیل شرایط ویژه پیش آمده با وجود ضرر صدها میلیارد تومانی به اقتصاد و مشکلات گسترده مردم و استارتاپ ها بعضی ها را ذوق زده کرده است. مشاهدات یک کارشناس آیتی در ایران:
بعضی از استارتاپ ها توی مدت سرور منتقل کردن به داخل و سعی کردن که شرایطی رو هم بزنن که وبسایتشون در ایران قابل مشاهده باشه، اما از بس پهنای باند در اون ترافیک کلی زیر ساخت کشور کنده، تمام سرویس هایی که استارتاپ ها و سرویس هایی که خدماتی ارائه میدادن به مردم تقریبا کارشون درش اختلال به وجود اومده و پیش میگم کرده بودن که قطعی اینترنت در روز و دیگه 300 میلیون دلار کشور ضرر میزنه.
جمهوری اسلامی در 40 سالگی خود برای غلبه بر بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال اینترنتی است که به گفته کارشناسان نه به اندازه کره شمالی محدود باشد و نه به اندازه چین گسترده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید: telegram.me/radiofarda.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که روز 25 نوامبر هر ساله روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است. از سال 1981 روز 25 نوامبر که گاهی برابر با 4 و گاهی برابر با 5 آذر ماه است، به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده و همکارم کیانوش فرید گزارشی داره در این رابطه.
همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته است آمار گزارش خشونت علیه زنان 20-22% نسبت به سال 97 افزایش پیدا کرده است. این آمار و ارقام به دست آمده از افزایش خشونت علیه زنان در یک سال گذشته تصویر مبهم و وهم‌انگیزی از شرایط اجتماعی و سلامتی جامعه ایران است. خشونت خانگی توسط همسر، پدر یا برادر، خشونت جنسی، سنت‌های دیرین و پدرسالارانه، قتل‌های ناموسی، کودک همسری، قاچاق زنان و دختران، جنایت علیه زنان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط جنگی همه و همه از جمله مواردی هستند که در حال حاضر یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در دنیای امروز به حساب می‌آیند، به ویژه در ایران. آقای جعفری تأکید کرده است که معلوم نیست که واقعا خشونت بیشتر شده است یا اینکه زنها مطالبه گرتر شدند و سکوت نمی کنند. بسیاری از جامعه شناسان اما تأیید می کنند که درست است که زنها بی‌محاباتر شدند، سکوت نمی کنند و با اعتماد به نفس بیشتری در مقابل خشونت می ایستند، اما افزایش آزار روحی و جسمی زنان در خانواده و جامعه همچنان یکی از دلایل اصلی بالا رفتن آمار خشونت علیه زنان است. مرتاد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد از جمله کسانی است که معتقد است خشونت بیشتر شده و اشاره می‌کند به اینکه جامعه و دولتی که خودش دست به خشونت می‌زند، خشونت را در خانواده باز تولید می‌کند.
ما مدت ها شاهدیم که خشونت، استفاده از خشونت اصلا تبدیل به یک داره هنجار میشه. حکومتی که با خشن‌ترین شکل ممکن با مردمش برخورد میکنه، پیام، سیگنالی که به اون جامعه میفرسته اینه که خشونت سودمندترین روش اعمال سلطه است. به همین خاطر میبینیم که نه فقط در سطح حکومتی در برخورد با شهروندان این خشونت بیشتر اعمال میشه، نه فقط شاهد این هستیم که آمار خشونت‌های خیابانی هم بیشتر شده، بلکه خشونت در خانواده که اساسا خشونت مردان علیه زنان هستن افزایش پیدا میکنه. به عبارت دقیق تر، ما با یک نرم هنجاری در جامعه روبرو هستیم که با فروپاشی ارزش‌های به اصطلاح اخلاقی، نوعی بی‌رحم‌تر شدن جامعه به دلیل فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی و یک حکومت سخت زن‌ستیز و مردسالار که پشتیبانی میکنه و کمترین امکان رو به زنان میده، این میتونه کمک بکنه که عادی‌تر شدن خشونت، فراگیرتر شدن خشونت، نوعی هنجارمند شدن خشونت حتی در زندگی خانوادگی توسط مردان علیه زنان افزایش پیدا.
آقای درویش‌پور در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به قدرتمندتر شدن زنان به عنوان یکی دیگر از دلایل بالا رفتن آمار گزارش خشونت علیه زنان اشاره می‌کند و می‌گوید در بعضی موارد قدرتمندی زنان به عکس العمل مردان و خشونت بیشتر منتهی می‌شود.
شاهد این هستیم زنان ایرانی چه در حوزه تحصیلات، چه در حوزه هنجاری و ارزشی، در این حوزه‌ها قدرتمندتر شدن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن، میتونن بیشتر نه بگویند به ستم در خانواده. این که امکان این که مردان به این دلیل بیشتر به خشونت متوسل شده باشند برای حفظ سلطه‌شون، به نظر من ابدا یک همچین احتمالی کم نیست.
ایران در حال حاضر یکی از 6 کشوری است که هنوز به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نپیوسته است. در 2 دهه گذشته بارها فعالان زن در اعتراضات خود خواستار این شدند تا دولت جمهوری اسلامی با پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز بپردازد. لایحه تامین امنیت زنان در ایران اما همچنان سالهای سال در انتظار گرفتن تایید از قوه قضاییه مانده است و هر بار به دلایل متفاوت از نوبت رسیدگی خارج می شود و همچنان معطل مانده است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو می شنیدید در مورد روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که با هم دیگه صحبتی داشته باشیم در مورد شماره جدید رادیو فردا و یادآوری کنیم که شماره قدیمی هم همچنان روبرا هست و میتونید با اون در تماس باشید. 00420221122121 12 شماره قبلی است و 2113 هم به اون اضافه شده، یعنی تنها دو شماره آخر رو میتونید جایگزین کنید از 12 به 13. خدا نگهدار تک تک شما باشه. یادتون باشه که میتونید در تمامی ساعت شبانه روز پیام های خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید. خدا نگهدارتون. تا لحظاتی دیگه همکارم نوشین سید حسینی با شما همراه خواهد بود.